جنگ روانی یکی از ابزارهاش ابزار رسانه است که در جنگ روانی عمدتاً از ابزار روانه است، از ابزار رسانه استفاده میشه. ما در این جنگ رسانه که گفتیم بخشی از جنگ نرم است، مطالبی رو مطرح کردیم. گفتیم حوزه های جنگ نرم چیست؟ در بحث قبل به حوزه های جنگ نرم اشاره کردیم. به بیانی که امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی علیه در عرصه نقش طبقات زورمند و طبقات قدرتمند جامعه در این جنگ نرم فرمایش حضرت رو بحث کردیم. ولا تطیعوا الادعیاء الذین شربتم بصفکم کدرهم و خالدتم بصحتکم مرضهم و ادخلتم فی حقکم باطلهم. تا اونجایی که فرمود اتخذهم ابلیس و مطایا ظلال و جندن یسول بهم علی الناس و تراجمتا ینتخو علی السنتهم استرقاقا لعقولكم و دخولا فی عیونكم و لفظا فی اسماعكم. دقیقا همین جنگ نرم با استفاده از ابزار رسانه رو حضرت در این فرمایش تبیین کردند که بحثش گذشت. بله گفتیم خطبه 192 نهج البلاغه است. خطبه 192 نهج البلاغه خطبه قاصعه است و یکی از طولانی ترین خطبه های نهج البلاغه و از جامع ترین خطبه های حضرت است صلوات الله تعالی علیه. این واقعا تنها همین بخش از خطبه واقعا شایسته است کسی در شرح و بیانش یک کتابت که چند جلد کتاب نوشته بشه. قبل از حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه ما نداریم کسی از اونها که اهل فکر و اهل اندیشه بودند که چنین به این روشنی مسئله جنگ نرم و جنگ رسانه رو با این ابعاد بیان کنه. بعد خب بحثی که امروز مطرح میکنیم ابزار این جنگ نرمه. ابزار جنگ نرم یکیش رسانه است که خود دربارش بحث کرد. حالا ما نمیخوام به این ابزارها بپردازیم به تفصیل، فقط اشاره میکنیم. یکیش رسانه است، یکی دانشه. دانش خودش که از ابزارهای جنگ نرمه. دانش که میگیم ما دانش دو جور دانش داریم. یه دانش ابزاری داریم، یه دانش حقیقی داریم. دانش حقیقی اون دانشی است که برای کشف حقیقت، برای پرده برداشتن از اسرار هستی به کار گرفته میشه و دستیابی به حقیقت از این دانش استفاده میشه. در حقیقت کشف مجهوله. این دانش دانش حقیقی است. دانش کشف مجهول دانش حقیقی. منتها یه دانشی داریم که این به صورت دانشه، یعنی شکل شکل کشف مجهول، شکل شکل نظریه پردازی است. ولی گاهی برعکس دانش حقیقی عمل میکنه، یعنی تزویر میکند. به جای اینکه حقیقت رو کشف کند، حقیقت روشن رو تاریک میکنه یا تحریف میکنه. بعد با ابزارهای مغالطه، با ابزارهای تحریف، با ابزارهای تدلیس، اینا مینو دانش اون تو دانش ازش ما استفاده می، دانش ابزاری، یعنی دانشی که برای این دانش حقیقی نیست، برای کشف مجهول نیست، برای کشف حقیقت نیست، بلکه ابزاری برای دستیابی به چی؟ به اهداف هواپرستانه افراد خاصی است. در حقیقت حاکمیتی که این افراد رو به سوی این دانش میکشاند، اون دافع و اون حاکم و اون انگیزه، انگیزه تأمین هواها و خواسته های نفسانی است. برای طلب علم، برای کشف حقیقت، برای دستیابی به یک مجهول واقعا نیست. این از این ما بدون چه ابزاری است تعبیر می کنیم. یکی از مهمترین ابزارهای جنگ نرم همین دانش ابزاری است. و من عرض میکنم که امروز ما در عرصه علوم انسانی رایج، علوم انسانی غربی، ما اون چرا که در این عرصه داریم بسیاریش دانش ابزاریه، یعنی دانش حقیقی نیست. دانشی برای کشف یک مجهوله. یعنی دانشمند با یک سوال میره سراغ کشف مجهول. گاهی نه دانش برای کشف مجهول نیست، دانش برای پوشوندن معایب یک واقعیت موجوده، یا خوب نشون دادن یک چیزی که خوب نیست، خلاصه تحریف حقایق، صحیح نشون دادن چیزی که غلطه. یه حرفی در قرآن کریم آمده است که خیلی مهمی است. ما در این کتاب حسد فلسفی جبر و اختیار که قبلا به عنوان رابطه یعنی علیت و آزادی چاپ شده بود، ما دیدیم که با این عنوان بهتر چاپ بشه، فلسفه جبر و اختیار. یه بحث رو اونجا مطرح کردیم که بحث مهمی است، نمیخوام به اون بحث بپردازم، فقط به این نکته که گفته ایم در اونجا که این مطلب از آیات کریمی قرآن و از تعالیم اسلام استفاده میشه، که همه انحرافات، همه گناهان از یک نقطه شروع میشه، از نقطه دروغ انسان به خود، که در قرآن کریم از اون تعبیر میشه انظر کیف کذبوا علی انفسهم. خیلی مهم، انسانی که منحرف میشه نقطه آغاز انحرافش اینه که به خودش دروغ میگه، یعنی چیزی رو که دلش میخواد اینطوری باشه به خودش قبولونه که اینطوریه، خودش هم میدونه که اینطوری نیست، خودش میدونه که این کار کار درستی نیست، اما هوای نفسش میخواد این کار رو انجام بده. میاد چیکار میکنه؟ میاد این کار نادرستی که با هوای نفسش همراهه، میاد این رو خوب برای خودش جلوه میکنه. اینی که در قرآن کریم آمده است یزین لهم الشیطان و اعمالهم، تزیین یا تصویر، تزیین بد نشون دادن خوب یا خوب نشون دادن بده، تصویر تحریک، تشویق به سمت ارتکاب اون چیزی است که بده، ولی که آدم اون رو برای خودش خوب جلوه میده. این نقطه آغاز انحرافات و لذا دروغ این همه در شرع ازش نکوهش شده و این همه نهی شده و تأکید بنده که حتی در شوخی هم دروغ نگید، به شوخی هم شما کسی دروغ نگید. در بعضی از روایات به مذهبیم مضمون آمده اترک الکذب یا الکذب هزله و جده، یعنی هم در شوخی هم در جد از دروغ اجتناب کنید. شاید یکی از نکاتش همین نکته باشه که اصلا آغاز همه انحرافاتی که بشر به اون انحرافات دچار میشه دروغی است که انسان به خود میگوید. یکی از ابزارهای این دروغ به خود گفتن دانشی است که این دانش برای بد نشون دادن خوب یا نشون یا خوب نشون دادن بد به کار گرفته شده، یعنی دانشیه، ولی دانشی از مقوله سحر و از مقوله این دانش‌های دروغین آسیب رسانه، یعنی یه دانشی است که این دانش آسیب رسانه. تعلمون منه ما یضر و لا ینفع، دانش آسیب رسانه. به هر حال آره، این از عجائب نفس بشری است. انسان یه روحی داره که این روح میتونه خودش به خودش، یعنی خودش رو مخاطب خودش قرار بده و خودش رو عوض کنه، خودش رو عوض کنه. این اختیاری که خدا به انسان داده که از نتایجش همینه، موجودی است که مختاره، یعنی خودش رو میسازد، خودش رو میسازه. ولذا موجودی که انسان دو نوع شخصیتش از دو بخش تشکیل شده، یک بخشی که به او میدهند و و آری است، بعد هم از او میگیرند. همین بخش جسمانی بشر آدم. یه آریه ایست به انسان میده وقتی انسان متولد میشه. او رو که انسانی که متولد میشه یه جسمی به او میدهند با ابزار جسمانی، با همه قوا و جوارح جسمانی. این ابزار در اختیارش میگذارند، میگن برو پیش. و اختیاری به او میدهند، با این اختیار نفسش رو میسازد، خودش رو میسازد. که میفهمد با کل انسانن، کل امرئن به ما کسب رهین، یا کل انسانن الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. اقرا کتابک. این کتابی رو که یوم القیامت یلقاه منشورا، کتاب نفس خودش، کتابی که خودش نوشته، این کتاب رو او با دست خودش می نویسد. به تعبیر استاد شهید ما مرحوم های متعلی قدس الله روحه می فرمود، انسان شخصیتش مثل ساختمان میمونه. با هر عمل اختیاری که انجام میده، یک آجر یا یک خش به تعبیر ایشان در این ساختمان به کار میبنده. وقتی این عملهای اختیار رو هم انباشته شد، شخصیت آدم ساخته میشه. و لذا توبه عبارت از ویرانسازی این شخصیت و بنای یک بنای دیگری به جای اون بنای گذشته از بنای پیشین. و لذا توبه در توبه هست اونجا که این توبه بتواند این ساختمان کهنه فرسوده منحرف رو به جای اون یک ساختمان صحیح رو برپا کنه. به هر حال چون چنینه که آدم خودش رو میسازه، اون خودش هم خودش رو گاهی گول میزنه، خودش به خودش فریب میده. لذا میفرماید هر ساعت خدمت شما که وجحدوا بها و استيقنتها انفسهم. در قرآن کریم، کفر گاهی کفر جحدی است. معمولا در قرآن کریم عذاب و عقاب الهی به جهد تعلق گرفته. جهد یعنی این کسانی که یه حقی رو میدانند حقه و انکارش میکنند. حضرت موسی به قومش خطاب میکرد، یا قومه، و قال موسی لقومی یا قوم لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله اهدیکم. آدم واقعا منقلب میشه. این خطاب از حضرت موسی رو میده که این پیغمبران چقدر آزار دیدن از این پیروانش. دیگه شما که میدونید که من رسول خدا هستم، میدونید که من راست میگم دروغ نمیگم، و چرا من آزار میدید؟ در حق حضرت رسول هم همینطور. انهم لا یکذبونک، خیلی قشنگی نبارد، ولیکن الظالمین به آیات الله یجحدون. اینا که با تو مخالفت میکنن، تو بدان اینا با تو مخالفتی ندارن به شخص خودت. اینا آیات خدا رو جحد میکنن، یعنی میدانند که این آیه آیه الهی است و این نشان نشانه حق است، و این که میدانند منکر میشن. و این است نقش فطرت. نقش فطرت همینه. نقش فطرت این است که در نهاد آدمی یک پایه ای گذاشته شده، یک زمینه ای، یک زیرساختی وجود داره که این زیرساخت حق رو تشخیص میده. اون کسانی که با حق مقابله میکنند میدانند که حق حق است، واش مخالفت میکنند. گاهی شده تو این مباحثاتی که آدم میشنه و گاهی توی حرات صدا و سیما جاهای دیگه، طلب محکوم میشه، حق دلیل بدش میاد، میگه بعد من جوابی ندارم، او قانع نشدم. خب معلوم میشه که تو نمیخوای قانع بشی. یعنی قانع نشدم یعنی من خودم نمیخوام زیده بالا حرف تو برم. بله، این هم ابزار دوم، دانش ابزاری است. سه، هنر وارونه. ما ازش تعبیر میگم هنر وارونه. چرا میگم هنر وارونه؟ چون معمولاً هنر دو شکل بازه. یه هنر هنری است که حق را اون چنون که هست یا زیباتر از اون چه انسان دیده است به اون نشان میده. سو هنر کارش اینه. هنر این است که زیبایی های جهان خلقت رو به انسان نشان میده. یا اون زیبایی های پنهان رو برای انسان آشکار کن. آشکار سازی بهتر از جلوه سازی است. چرا میگیم جلوه سازی؟ نه. من اینکه نمیخوام بگیم دروغ نیست. راست رو، راست آشکار رو نشون میده. قشنگ نشون. شما که مثلا فرض کنید یک تابلوی زیبای نقاشی رو میبینید، آبی و درختی و سبزی و پرنده ای و خب این دروغ که نیست. منتها این رو شما توی طبیعت که میبینید گاهی توجه به این زیبایی ها ندارید. این نقاش قشنگی میاد زیبایی این رو چیکار میکنه؟ زیبایی های این رو خوب جلوه میده. ابن جلوه کرد. اما زیبایی حقیقی رو میاد نشون میده میشه. همون زیبایی که شما بهش التفات ندارید اونو به شما نشون میده. ماه زیباست اما تو یک نقاشی شما توجه به ما توجه به زیبایی ماه میکنیم. این مطلب مهمه که من دارم عرض میکنم. من دوست دارم تو دوستان بعضی از این مطالبی که اینجا ما مطرح میکنیم که سرنخش رو مطرح میکنیم یا تیترش رو مطرح میکنیم که جای بحث داره اینو دنبال کنن برن و گسترش بدن بپزن مطلب رو که هنر کارش اینه. هنر صحیح، هنر صحیح کارش اینه که اون چه در طبیعت، اون زیبایی های طبیعت رو، این رو، این زیبایی های آفرینش الهی، در حقیقت آیات زیبای الهی رو، اینو در بشر، این آیات رو به بشر نشان بده و بشر رو متذکر کند نسبت به این آیات. این نقش اصلی هنر. شعرش هم همینطور، داستانش هم همینطور. شعر فقط فرض کنید شعرهایی که در وصف مادر میاد، یعنی که شعرهایی که در وصف گل میاد، شعرهایی که در وصف بهار میاد، شعرهایی که در وصف بعضی میوه‌جات میاد. خیلی از شعرها مثلا شعری هست مفصل که از شعرها گفته شده انار مثلا قشنگ انار توصیف. خب این انار این چی توصیفاتی که داده؟ هیچ، این توصیفات دروغ نیست. منتها اون جنبه های زیبایی انار رو که ما وقتی یه انار با ما دست میدن این انار رو بازش میکنیم میخوریمش که متوجه این زیباییش نیستیم. این زیباییش کار میکنه این میاد این زیباییات جلوه میده. حالا چه با نقاشی، چه با شعر، چه با نثر، این هنر. هنر این اصل هنر. هر تخیلی برداشتی از یک واقعیته. یعنی تخیل محض، تخیل صرف ما نداریم. یعنی مگر اینکه حالا نمیدونم مگر تبدیل بشه به یه چیز دروغ، یعنی توهم. خلاصه تخیل محض، هر تخیلی، یعنی فرض کنید حالا ما در علم منطق همیشه میگفتیم که مثلا فرض کنید صورت الجبل الذي من ذهب، جبل من ذهب، میگفتیم این مثال تخیله که یک کوه طلا، خب این کوه طلا نیست در خارج، اما کوه طلا اگر تو ذهن درست شد، خب اگر یک نقاش باید کوه طلا رو ترسیم کرد، این کوه طلا که ترسیم میکنه بازم دو آیه از آیات الهی رو با هم ترکیب میکنه. اینطور نیست که جبل در خارج نباشه، کوه که در خارج هست، طلا هم که در خارج هست. اگر بخواد قشنگی طلا را نشون بده، گاهی قشنگی طلا را کوچیک نشون میده، در شکل کوه طلا نشونش میده. شاید قشنگی طلا خیلی، یا فرض کنید حالا ما ناچاریم از این، فرض کنید که علنگوی طلا، یه وقت شما علنگوی طلا را همینجوری خواهید، یا مثلا یه گردنبند طلا، یه گردنبند طلا را شما خالی میبینید، یا یه گردنبند طلا رو روی یه سینه زیبایی مثلا میبینید. این فرق میکنه تو با هم دیگه. اینجا زیباییش جلوه میکنه، جلوه. برای اینکه طلا رو، زیبایی طلا رو جلوه بدن، میان این طلا رو در شکل کوه نشون میده، در شکل کوزه نشون میده. بازم این زیبایی یک چیزی است که هست، زیباست، منتها برای اینکه زیباییش نشون بدن اینجوری جلوه. اگر هنر وارونه شد، یعنی اون چه زیبا نیست آمد به دروغ زیبا جلوه ده، اون چه زشته به دروغ زشت نشون داد، این هنر دیگه هنر وارونه است. هنر وارونه است. فرض کنید این فیلم هایی که می سازن که از آمریکا یک قدرت مثلا فرض کنید که خدمتگزار به بشریت نشون میده. این یه هنر وارونه است. یه دروغ، این دروغ رو دارن در شکل یک هنر به خورد آدم ها میدن. چقدر ما توی دوران شما ها که عمرتون اقتصاد میکنم، بعد از جنگ جهانی دوم دنیا ادبیات جهانی شد پر از ادبیات و هنر ترویج قدرت آمریکا. این داستانه که در رابطه سوپرمن مثلا، سوپرمن یا امثال این داستان ها، همه اش اینها داستان هایی بود برای چی؟ برای ترویج و تبلیغ از قدرت آمریکا، تا اینکه جهان رو از آمریکا بترسانن. آمریکا بعد از اینکه بمب اتمی در ژاپن منفجر کرد، بمب هسته‌ای و هیدروژنی، دیگه تلاش کرد از این فضایی که بود دنیا رو ترساند. یک ترسی از دنیا حاکم شد، اومد سعی کرد که از این ترسی که دنیا حاکم شده خوب استفاده کنه. برای چی؟ برای تسلط بر جهان. همینطور هم شد، توانست تا حدود زیادی. همین که می ژاپنی ها امروز عبد زر خرید آمریکا هستن، بوده همینه. اینکه آلمانی ها تو جنگ جهانی دوم که شکست خوردن بعد تبدیل شدن به برده تمام عیار آمریکایی ها، به همین دلیله. ترس بر اونها حاکم شد و این ترس اونها رو به عبودیت کشانید و این ترس خیلی خطرناک. نظر در قرآن کریم به همین اشاره شده، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. ما گفتیم در عرصه جنگ با دشمن ممکنه در یک جا ما از باب محاسبات عقلانی سکوت کنیم یا عقب نشینی کنیم، این اشکالی نداره. عقب نشینی های تاکتیکی در جنگ با دشمن اگر بر روی بر اساس محاسبات عقلی باشه اشکال نداره، اما گاهی نه خیر، این شکل تاکتیکه، اما در حقیقت اساسش چیه؟ ترس از دشمن. یعنی بر اساس محاسبات نیست بلکه از ترس. این غلطه. این که ما عقب نشینی کنیم یا به دشمن امتیاز بدیم بر اساس این که از اون میترسیم، این چیزیست که در اسلام ازش نهی شده. خلاص این ابزار سوم که هنر وارونه است. ابزار چهارم و پنجم هم تطمیع و ارهابه، یعنی تخویف و تطمیع. از ابزار تطمیع، البته این تطمیع ها هم غالبا دروغینه، یعنی به طرف وعده ها در قرآن کریم دارند که می فرماید که خدای متعال به شیطان گفت هر ساعت خدمت شما و اجلب علیهم بخیلی که و رجلک و شارکهم فی الانبال و الاولاد و عدهم ولا یعدهم الشیطان و الا غرورا. اینجا عدهم دارد، اونجا یخوفهم دارد، هم تخویف هم یعنی هم تطمیع و هم هر ساعت تخویف. این پنج ابزار مهمترین ابزارهایی است که در جنگ نرم، جنگ نرم دشمن استفاده میشه و ازش ما باید در فقه فرهنگ باید به این مسائل بپردازیم که در جامعه اسلامی باید توجه به این ابزارها بشه و از این ابزارها اون چرا که به نفع دشمن است باش مقابله بشه. اون چه ما میتونیم از این ابزارها استفاده کنیم باید از اون ابزارها به طور صحیح استفاده کنیم. ادامه بحث رو انشالله هفته بعد میکنیم.